برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر، دکتر سید محمد دبیر سیاقی با صدای فؤاد سیاهگالی. اسکندر به سوی شهر برهمنان روانه شد، چه میخواست از راز زندگی آنان آگاه گردد. برهمنان چون از آمدن او آگاه شدند، به انبوه از کوه فرود آمدند و نامه‌ای به او نوشتند که خداوند تو را بر سرزمین‌های بسیار پیروزی داده، چرا قصد این جای ناچیز و بی برگ و بر کرده ای؟ اگر برای گرفتن باج آمده ای، اینجا جز مردمی برهنه نخواهی دید که از تخم گیاهان غذا و از برگ درختان پوشش دارند. اسکندر چون نامه بخواند، سپاه را متوقف ساخت و خود با تنی چند از خاصان آنجا رفت. وی را استقبال کردند. اسکندر از خورد و خواب و وضع زندگی آنان پرسید. پاسخ شنید که کسی از جنگ و نبرد و نام و ننگ سخن نمیگوید. همگان از خوردنی و پوشیدنی بی‌نیازیم، چون از مادر برهنه زاده شده ایم، برهنه زیست میکنیم. شاه اسکندر که این همه برای جمع مال جهد می کند، چون درگذرد تمامی اندوخته ها از وی باز خواهد ماند. تنها چیزی که از او می ماند نام نیکوست. اسکندر پرسید، چیزهای آشکار بهترند یا پنهان؟ و زندگان بیشترند یا مردگان؟ پاسخ شنید که اگر مردگان را بشمری، برابر هر 100,000 یک زنده است و آن زنده نیز خواهد مرد. پرسید، خشکی بیشتر است یا آب؟ پاسخ دادند، خاک را آب نگاه می دارد. پرسید، از خواب بیدار کیست و گناهکار چه کسی است؟ و آنان که بر روی زمین زیست می کنند، آیا می دانند که در جهان برای چه آمدند؟ برهمن در پاسخ گفت، بیدار کسی است که از گیتی به اندک مایه اکتفا کند. و گناهکار مردم آنانند که بر دیگران چیرگی دارند و از طمع و آز رفتارشان خردمندانه نیست و مثال آن خود تو هستی که این همه سرزمین در اختیار داری و باز قصد افزودن بر آنها می‌کنی. پرسید، چه چیز بر جان مسلط است؟ گفت، طمع و آز. گفت، گوهر و نهاد آز چیست که برای افزونی و بیشی باید رنج برد و گریست؟ پاسخ شنید که آز و نیاز دو اهریمنند، یکی از کمی گرسنه و دیگری از فزونی شب بیخواب است و روز در تب و تاب. اسکندر از شنیدن آن پاسخها آب در چشم آورد و از ایشان خواست اگر نیازی دارند بر زبان آورند تا روا کند. از برهمنان یکی گفت، حاجت و نیاز ما این است که مانع مرگ ما شوی. اسکندر پاسخ داد، این خواهش برآوردنی نیست، زیرا کسی از مرگ رهایی نتواند یافت. برهمن گفت، حال که میدانی از مرگ چاره نیست، چرا با این همه کوشش و رنج قصد جهانگیری داری و جهد و کوشش برای به دست آوردن چیزی که از تو میماند و وبال آن عاقل تو میشود میکنی؟ موی سفید پیامی از مرگ است. اسکندر پاسخ داد، اگر بنده میتوانست از مقدر و سرنوشت خود بگذرد، من میگذشتم. کسانی که در جنگ با من کشته شدند، گرفتار کارهای ناروای خود شدند و سزای اعمال خود را دیدند. پس بسیار چیز به دانان بخشید و از آنجا رفت. به دریای خاور رسید. مردانی دید که مانند زنان روی خود را می پوشیدند. زبانشان نه تازی بود و نه پهلوی و نه چینی و خوراکشان فقط ماهی بود. کوهی از میان آب پیدا آمد. اسکندر کشتی خواست تا خود از نزدیک آن را معاینه کند. از فیلسوفان همراه لشکر یکی گفت که در دریای ژرف رفتن شاه روا نیست. بگذار فردی عادی آنجا رود و وضع آنجا را بنگرد و بازگردد و شرح دهد. به فرمان اسکندر تنی چند با کشتی بدان سو روانه شدند. آن کوه از آب برآمده ماهی زردی بود. چون کشتی با کشتی نشینان نزدیک او رسیدند، همه را به دم کشید و در آب فرو رفت. سپاه اسکندر متعجب شدند. گفتند اگر شاه خود بدان سو رفته بود بیشک هلاک گشته بود. اسکندر لشکر را از آنجا به حرکت درآورد. به آبگیری رسید که نیهای درشت داشت همانند درختان چنار. از آنجا گذر کرد و به جایی خرم رسید. چیزی خوردند و آهنگ خواب کردند. مار و کژدم بسیار بیرون آمدند و آتش در جام خفتگان زدند و بسیار کس از نیش کژدمان بمردند. از سوی دیگر گراز بسیار به سپاهیان حمله آوردند و شیران درنده درشتندام بزرگتر از گاو از جانب دیگر آهنگ لشکریان کردند. به دستور اسکندر سپاه از نیستان کرانه گرفتند و آتش در نیزار زدند و بسیاری از درندگان را به شمشیر و تیر کشتند. اسکندر به رفتن ادامه داد تا به سرزمین حبشه رسید. به لشکریانی از آن سرزمین برخورد کرد، همه برهنه و قوی اندام و سیاه چهره که به جای نیزه با استخوان به مقابله او آمدند و بسیاری از سپاهیان وی را کشتند. پس اسکندر دستور داد که سپاه بر آنان حمله بردند و از حبشیان گروه انبوه را بیجان کردند و جسد آنان را گرد آوردند و خاشاک بر آنها نهادند و آتش زدند. شب هنگام که فرا رسید از هر سو کرگدن بسیار بر سپاه اسکندر حمله آوردند و گروهی از ضرب شاخ کرگدن کشته شدند. سرانجام سپاهیان آن جانور را به ضرب تیر از پا در آوردند و اسکندر فرمان حرکت از آنجا صادر کرد. رفت تا به سرزمین نرم پایان رسید. مردم بسیار آنجا دید بی سلاح و اسب. آنان بر لشکر اسکندر سنگ باران کردند. سپاهیان اسکندر با سلاح بر ایشان حمله بردند و بسیاری را از پا در آوردند. از آنجا برفتند. به شهری دیگر رسیدند. شهری وسیع. مردم آنجا به استقبال آمدند و هدیه ها آوردند از پوشیدنی ها و گستردنی ها. اسکندر دستور داد سراپرده در دشت زدند و مدتی به استراحت پرداختند و خود به تجسس احوال نواحی و مردم آن زمان پرداخت. کوی بلند آنجا بود که مردمی اندک در آن مسکن داشتند. اسکندر جویای راه بر شدن بر آن کوه شد. گفتند در میان راه اژدهایی سهمگین مسکن دارد که از زهرش کسی جان به سلامت نبرد. سپاه بر آنجا نتواند رفت. برای او خورش از حیوانات تهیه می‌کنیم و می‌بریم تا به این سوی کوه نیاید و ما را آسیب نرساند. اسکندر دستور داد چند روزی برای او غذا نبرند. چون اژدها گرسنه ماند بدین سوی کوه آمد. به فرمان اسکندر لشکر بر او تیر باران کردند. اژدها در حمله ای تنی چند از سپاهیان را بلید. پس آتش بسیار افروختند و تبلها و کوسها به صدا درآوردند تا اژدها بیم زده شد و بازگشت. آنگاه 5 گاو را کشتند و پوست آنها را کندند و با نفت و زهر پر کردند و پرباد نمودند تا به شکل و هیئت اصلی گاو در آمدند. پس همه را به سوی اژدها رها کردند. اژدها هر 5 گاو را فرو برد. زهر در اندامش پراکنده شد و رودگانش را سوراخ کرد. از درد سر بر سنگ می زد. سپاه بار دیگر بر او تیر باران کردند تا از پای در آمد. اسکندر از آنجا سوی کوه دیگر آمد. بر فراز آن کوه تختی دید و بر آن تخت مرده ای را خوابانده بودند و چادری از دیبا بر وی کشیده و اطرافش پر زر و سیم. اسکندر به دیدار مرده رفت. بانگی شنید که می گفت ای شهریار، بسیار شهرها گرفتی و سرها از تن جدا ساختی و گردن به فخر افراختی. اکنون گاه بیرون شدن از دنیاست. از آن بانگ رخسار اسکندر زرد شد و با درد و داغ از کوه برگشت. پس به شهری رسید که نامش هروم بود. شهری که در آن تنها زنان زندگی می کردند و در سوی راست سینه پستانی همانند زنان و در سوی چپ پستانی به گونه مردان داشتند. چون نزدیک شهر رسید نامه ای نوشت با عنوان شاه ایران و روم و نوشت که هر جا رفته است شاهان و فرمان روایان فرمان روایی او را پذیرفتند و خراج پرداختند. اما اینجا از شما چیزی نمی خواهم. تا طالب آنم که خردمند زنانی نزد من بفرستید تا از آنان آگاهی ها به دست آورم. بیشک زیانی بدانان نخواهد رسید. از فیلسوفان لشکر یکی نامه را به شهر برد. زنان سپاهی از شهر بیرون آمدند و گرد فرستاده اجتماع کردند و بر مضمون نامه مطلع شدند. دانای شهر پاسخ نامه اسکندر را چنین نوشت که در نامت نخست از شاهان و پیروزی بر آنان سخن گفته ای. اگر لشکر به شهر حروم بیاوری، در شهر ما برزنها و کویها و کوچه های بسیار است و در هر برزن و کوی 10,000 زن، همگی دوشیزگانی خفتان جنگ پوشیده. شهر از 4 سو محاط به دریاست. هر زنی که قصد شوهر کردن کند باید از دریا بگذرد و همسری برای خود برگزیند. اگر صاحب دختر شود او را به اینجا باید بفرستد. اما اگر پسری به دنیا آورد در این شهر جایی برای او نیست. هر شب 10,000 دوشیزه جامعه رزم پوشیده بر لب آب پاسداری می کند. اگر دوشیزه ای حریف نیرومندی از شیر مردان را از پای درآورد، تاج زر بر سرش می نهیم و در شهر ما بیش از 30,000 زن دارای تاج زر هستند. تو مردی بزرگ و با نام بلند هستی. اگر با زنان جنگ کنی ننگی جاودانه بر دامان نامت خواهد نشست. اما اگر به صلح و سلامت میل کنی می توانی به شهر ما درآیی و جز خوبی و خوشی نبینی. نامه را زنی به عنوان پیک و قاصد همراه فرستاده اسکندر به لشکرگاه او برد. اسکندر با خواندن نامه خردمندی پیشه کرد و پیام فرستاد که برای جنگ نیامده است. قصد دیدار شهر و آگاه شدن از رمز و راز زندگی شما و زه و زادتان را دارد. زنان شهر چون از نیت اسکندر آگاه شدند، انجمن کردند و گفتند 2,000 زن دانا و سخنگو برمی‌گزینیم با هدایایی از گوهر و تاج‌های زر و چون بیاید او را استقبال می‌کنیم و نثار می‌نماییم، زیرا از دانایی و فر و شکوه او آگاه گشته‌ایم. اسکندر را از این تصمیم مردم شهر آگاه کردند و او سپه برگرفت و رو به راه نهاد. 2 منزل که طی کرد، بادی تند برخاست و برف فراوان بارید و بسیار کس از لشکریانش از سرما هلاک شدند. آنگاه به منزلی دیگر رسید. از گرما زره بر تن جنگاوران چون کوره آهنگران گداخته شد و زرهداران در تب و تاب افتادند. در ادامه راه به شهری رسید که مردمی به تن چون قیر سیاه با لبهای آویخته و چشمها چون کاسه خون داشت. پیلان و هریهان از دو آوردند و گفتند که هرگز کسی از این راه عبور نکرده است. اسکندر 1 ماه در آنجا ماند تا سپاهیان آسایشی کنند. پس از آنجا به سوی شهر زنان بازگشت. آن 2,000 زن با تاجهای زر و رتلهای گوهر از آب گذشتند و نزد او آمدند و در بیشه‌ای خرم و باصفا به حضور اسکندر رسیدند و هدیه ها نثار نمودند. اسکندر آنان را نوازش کرد و روز دیگر به شهر ایشان وارد شد و پرسش ها نمود و از کار و کردارشان مطلع گشت. از آنجا عازم مغرب شد. شهری بزرگ در راه بود و مردمانی قوی با روی سرخ و موی زرد ساکنان آنجا بودند. به دستوری نزد اسکندر آمدند و اسکندر از چیزهای نادر و عجیب شهر پرسید. پیری گفت آن سوی شهر آبگیری است که کس از آن بهره نمی گیرد. خورشید چون به مغرب رسد در آن آب ژرف فرو می رود و جهان تیره و تار می گردد. در آن تاریکی می گویند چشمه ایست که آب حیوان نام دارد و شایع است هر که از آب آن چشمه بنوشد زندگی جاوید می یابد و گفتند که از بهشت راهی بدان چشمه است. اسکندر پرسید سطور در آن تاریکی چگونه تواند رفت؟ پیر پاسخ داد که باید بر کره اسبان سوار شد و داخل تاریکی گردید. پس اسکندر دستور داد آنچه اسب 4 ساله در گله اسبان بود آماده کنند. چوپان 10,000 کره برگزید. اسکندر و همراهان سوار بر آن کره اسبان به طلب آب حیات روانه شدند و رفتند تا به شهری رسیدند عظیم گسترده با باغ‌ها و میدان‌ها و ایوان‌ها و کاخ‌ها. آنجا فرود آمدند. بامدادان خود به سوی آن آبگیر رفت و ایستاد تا خورشید به جایگاه مغرب رسید و در آن آب فرو رفت. پس بازگشت و از همراهان مردمان صبور و پرطاقت و تحمل برگزید با 40 روز آذوقه و لشکریان را آنجا متوقف ساخت و به سوی چشمه حیوان روانه شد. در این راه خضر پیامبر راه بر او بود. اسکندر خضر را گفت اگر به آب حیوان رسیم و بنوشیم زندگی جاوید خواهیم یافت. من با خود 2 مهره دارم که در تاریکی چون چراغ می درخشند. یکی را تو بگیر و پیشتر برو. من با مهره دیگر به دنبال تو خواهم آمد. خضر و اسکندر و همراهان رو به راه نهادند. 2 روز رفتند. روز سوم در تاریکی 2 راه پیش آمد. اسکندر و خضر یکدیگر را گم کردند. خضر به چشمه حیوان رسید. در آن آب رفت و سر و تن بشست و از آن آب آشامید. دمی از رنج راه آسود و سپس بازگشت. اما اسکندر بدان آب راه نیافت. می رفت تا به روشنایی رسید. کوهی دید که 4 ستون بر سر آن نصب کرده بودند. بر سر هر ستونی آشیانه ای بزرگ و مرغی درشت‌اندام بر آن نشسته به زبان رومی سخن می گفتند. اسکندر به دیشان نزدیک شد. مرغی گفت این هم رنج برای چیست؟ اگر به آسمان بلند نیز بالا روی ناگزیر باید که با مستمندی بازگردی. پس از اسکندر پرسید که بنایی هست که از زر و سیم یا از نی درست شده باشد؟ اسکندر پاسخ داد از هر دو نوع بنا هست. مرغ که این شنید از آشیان فرود آمد و پرسید آیا در جهان بانگ رود و آوای سرود شنیده ای؟ اسکندر پاسخ داد کسی که از این 2 بهره نگیرد از شادی و رامش بهره نگرفته است. مرغ فروتر آمد و بر زمین قرار گرفت و آن ستون آشیانه از مرغ خالی ماند. پس رو به اسکندر کرد و گفت مثل دانش پژوهی که از میان همگنان سر برافرازد چنین است که من کردم. پس از خاک پرواز کرد و بالای ستون نشست و منقار و چنگ از خاک پاک کرد. اسکندر پرسید مردان خدا چرا کوهسار را برای نشیمن خود برمی‌گزینند؟ مرغ پاسخ داد کسی که خداجویی شد جایی برای پرستش بهتر از کوه نمی‌تواند یافت. و از آنجا به آشیانه پرواز کرد و به اسکندر تکلیف کرد که تنها و بی‌لشکر به قله کوه بالا آید. اسکندر چنین کرد. آنجا اسرافیل را دید که سوری در دست دارد و منتظر است تا کی فرمان رسد که در آن بدمد و قیامت برپا گردد. چون اسکندر را دید خروشید که ای بنده طمع و آز چند کوشش بیهوده می‌کنی؟ مگر نه این است که یک روز آواز این سور به گوش تو خواهد رسید؟ پس این همه رنج از پی تاج و تخت و کشور ستانی چراست؟ اسکندر پاسخ داد قسمت و نصیب من از جهان همین رنج بردن و گرد جهان گشتن است. پس از کوه به زیر آمد و بدان تاریکی در شد. همراهان او در تاریکی می رفتند. خروشی شنیدند که از سنگهای زیر پا هر کسی بردارد پشیمان شود و هر کس بر ندارد نیز پشیمان گردد. یکی گفت بردن سنگ مایه زحمت و پشیمانی است. دیگری گفت باید برد و آزمود. پس گروهی برداشتند و گروهی بر نداشتند. چون به روشنایی رسیدند سنگ ها همه یاقوت و لعل و زمرد بود. دارندگان سنگ افسوس می خوردند که چرا بیشتر بر نداشتند و آنان که بر نداشته بودند حسرت زده که چرا بر نگرفتند. اسکندر 2 هفته آنجا ماند. پس از آنجا به سوی باختر آمد. در راه شهرستانی دید. بزرگان شهر از وی استقبال کردند. اسکندر از عجایب شهر و دیدنی‌های آنجا پرسش کرد. گفتند با دشواری بزرگی دست به گریبانیم. از لشکریان یعجوج و معجوج در سختی هستیم. مردمی هستند با چهره تیره و دندانها همانند دندان گراز و تن پرموی و رخساری شبیه شتر و گوشها چون گوش فیل. چون بخسبند یک گوش را بستر و دیگری را بالا پوش خود کنند. هر ماده بچه های بسیار زاید. مانند ستوران گرد می آیند و می تازند. در بهاران از کوه فرود می آیند. از گیاهان تغذیه می کنند و فربه می شوند. زمستان ها لاغر و زار می گردند. آوازشان در بهاران چون سیل خروشان و در فصل سرما چون صدای کبوتران ضعیف است. اگر چاره‌ای بیندیشی که دفع هجوم آنان از ما بشود، منتی بر مردم شهر نهاده باشی. اسکندر از حال آنان غمگین شد. به مردم شهر گفت با گنج خود و کوشش شما راه را بر آنان سد خواهم کرد. پس با آهنگران دستور داد تا مس و روی آوردن و هیزم فراوان و سنگ و گچ فراهم ساخت. و از هر کشوری مردان خبره و آگاه را گرد آورد و در پهلوی کوه به یاری بنایان ماهر دو دیوار ساخت. رده به رده رشی زغال و رشی آهن و روی نهاد و نفت و روغن بر آنها ریخت و آتش زد. دمها استوار کرد که در آتش دمیدند تا فلز آب شد و دیوار این چنین بالا رفت تا سدی آهنین در راه یعجوج و معجوج برپا گردید. آن را سد اسکندر خواندند، با سد عرش بلندی و پهنا به همین اندازه. مردم شهر هدیه بسیار برای اسکندر بردند، نپذیرفت و از آنجا برفت. یک ماه سیر می کرد تا خود و سپاهیان رنجه و فرسوده شدند. پس به نزدیک کوهی رسیدند خالی از مردم و دد و دام. کوه از لاجورد بود و خانه ای از یاقوت بر سر آن و در خانه چراغدانهای بلور آویخته بود و چشمه ای از آب شور در میان خانه و فروغ چراغدانها در آب منعکس. دو تخت زر در کنار چشمه نهاده و شوربختی را بر آن خوابانیده. زیرش کافور گسترده و زبرش چادری از دیبا کشیده. اگر کس آنجا می رفت تا چیزی برگیرد، تنش لرزان می شد و اندامش از آن لرزش سخت از هم فرو می ریخت. از چشمه آب شور خروشی به گوش اسکندر رسید که ای بنده آز، چندین مکوش، چیزها دیدی که پیش از تو کس ندیده بود، بازگرد که عمر تو نزدیک به پایان است. اسکندر از آن بانگ بیمناک شد، فرود آمد و با لشکریان به سرعت از آنجا دور شدند. در راه بیابان به شهری رسید، شاد شد که آواز مردم شنید. آن شهر آبادان بود و مردمش به استقبال آمدند. اسکندر از دیدنی های آنجا سوال کرد. گفتند اینجا از عجایب درختی است با دو تنه به هم متصل. یکی ماده است و دیگری نر. در شب ماده گویا و بویا می شود و در روز نر. از آن درخت که بگذری به کران جهان رسیده ای. اسکندر با سواران رفت. چون نزدیک درخت گویا رسید، از گرما زمین آنجا حرکت می کرد و از پوست حیوانات درنده پوشیده شده بود. پرسید که این پوست ها چیست؟ گفتند این درخت پرستندگانی دارد که از گوشت درندگان تغذیه می کنند. چون خورشید به نیم روز رسید، از بالا خروشی برآمد و از برگ درختان آوازهای مهیب برخاست. اسکندر ترسان شد. پرسید این برگ گویا چه میگوید؟ گفتند برگ ها میگویند اسکندر برای چه میپوید؟ از پادشاهیش چون 14 سال بگذرد باید از این جهان برود. اسکندر چون شنید گریان شد. برگ دیگر درخت به سخن آمد. اسکندر پرسید سخن این برگ چیست؟ گفتند میگوید طمع تو گرد جهان گشتن است و کشتن شاهان. در گیتی فراوان نخواهی ماند. روزگار را بر خود تیر و تار مساز. به ترجمان گفت از درخت بپرس مرگ من در کدام سرزمین خواهد بود، در روم یا جای دیگر؟ درخت پاسخ داد در جایی خواهی مرد که از کسان و خیشان تو کسی آنجا نخواهد بود، نه مادر و نه بستگان رومی. اسکندر غمناک گشت و بازگردید. بزرگان شهر هدیه ها آوردند، زره ها و دیباها و 100 بیزه هر یک به وزن 60 من از زر و کرگدنی از زر و گوهر ساخته شده. اسکندر از ایشان نیز هدیه نپذیرفت و به جانب کشور چین روانه شد. در مرز آنجا سراپرده زد و نامه‌ای به فغفور چین نوشت و خود به عنوان رسول و حامل نامه به دربار او رفت. فغفور چون از آمدن رسول آگاه شد به استقبال او فرستاد. اسکندر را به بارگاه آوردند. برابر تخت شاه چین رفت و کرنش کرد. فغفور به او اذن جلوس داد و او را نوازش کرد و دستور داد جایگاهی نیکو برای او آماده سازند تا بیاساید. روز دیگر او را به حضور شاه بردند. نامه بداد. مضمون آن نامه این که من شاه ایران و رومم و قصد جنگ و ستیز ندارم. خواهان اطاعت فغفور و فرستادن خراجم تا بر تخت سلطنت خود مستقر بماند و از طرایف چین هدایا بفرستد. فغفور از مضمون نامه خشمگین شد. به فرستاده گفت از خصوصیات شاه خود سخن بگوی. فرستاده گفت اسکندر رادمرد و خردمند است، به بالا سرو، به نیرو پیل، با زبانی گویا چون تیغ، چرب گوی و با تدبیر. فغفور دستور خوان طعام و باد نوشی داد و پس از طعام فرستاده را گفت امروز بیاسای تا فردا نامه تو را پاسخ دهم. اسکندر نیم‌مست از تالار شاه به جایگاه خود آمد. روز دیگر نزد فغفور رفت. شاه چین پرسید که شب بر تو چون گذشت؟ آنگاه دستور داد دبیر نامه‌ای بنویسد بدین مضمون که از کارهای تو و فتوحاتت آگاه شدم. حال دارا و فور و دیگران را دانستم. چون سرانجام آنان چنان بود که می‌دانی، خود چرا بیشی می‌جویی؟ پادشاهان بزرگ کجا رفتند؟ این سخنان از بیم جنگ با تو نمی‌گویم. خون ریختن را خوش ندارم. آنجا خواسته این از تو خواهم فرستاد و بیش از آن نیز. پس دستور داد گنجور هدایای بسیار از تاج و تخت و دیبا و خز و حریر و کافور با اسبان زرین ستام و طرایف چینی بسیار آماده سازد و همراه فرستاده این نیکو سخن با پیک و رسول اسکندر روانه سازد و در نامه خواهش کرد که اسکندر به نزد او آید و مهمان او باشد. فرستاده فغفور با رسول اسکندر که خود اسکندر بود بیامدند. چون به نزدیکی سپاهیان ایران رسیدند، لشکریان بر اسکندر آفرین گفتند و کرنش کردند. فرستاده فغفور دریافت که رسول خود پادشاه است. از در عذرخواهی برآمد. اسکندر او را نواخت و چیز بسیار داد و با پیام گرم به سوی فغفور بازگردانید. و خود ماهی در آنجا درنگ کرد، پس از دریا گذشت و در بیابان منزل به منزل روان بود تا به چغوان رسید. از دیدنی های آنجا جویا شد. گفتند اینجا جز درویشی و رنج چیزی نیست. از آنجا به سند آمد. سواران سند به یاری هندوان به خونخواهی فور برخاستند و پیلان بسیار آوردند و آماده نبرد ایستادند. بنداه نام فرمانده آن سپاه بود. جنگی سخت در گرفت و تا شب بسیاری از سندیان به خاک هلاک افتادند. اسکندر پیروز گشت و غنایم بسیار به جنگ آورد که از جمله 80 پیل بود. پس زنان و کودکان به زنهار آمدند. اسکندر بر آنان نبخشود. بسیاری را اسیر رو برده کرد و به جانب نیمروز روانه شد. از آنجا آهنگ یمن کرد. شاه یمن که از آمدن او آگاه گشت، هدیه‌ها آماده ساخت و بر اشتران بار کرد و نزد او رفت با بزرگان. اسکندر با دیدن درم و دینار و زعفران و دیبا و زبرجد و عقیق، شاه یمن و همراهان را نواخت و روز دیگر او را به خوشی بازگردانید. پس عزیمت بابل کرد. ماهی در حرکت بود تا به کوهی رسید. بر سر کوه ابری تیره بود. راه بدانجا نیافت. با زحمت بسیار از آن سنگ خاره گذشتند. در راه جز شکار چیزی برای خوردن نبود. لشکریان چون از آنجا بگذشتند، رودی ژرف پیش آمد و در راه مردی درشتندام با تنی پرموی و گوشهای بزرگ دیدند. او را نزد اسکندر بردند. شاه از او پرسید کیستی و نامت چیست؟ گفت مرا مادر و پدر گوش بستر نام کردند. اسکندر پرسید در میان این آب چیست؟ گوش بستر گفت آنجا شهری است که همه بناهای آن از استخوان است. خاک در آن به کار نرفته است. بر ایوانها چهره افراسیاب و کیخسرو نقش شده است و مردم از ماهی تغذیه می کنند. اگر شاه دستور دهد با پیامی از شما به آن شهر بروم. اسکندر موافقت کرد. گوشبستر آنجا رفت و پیام اسکندر را رسانید. 70 مرد از سال خردگان و جوانان با جامه‌های خز و حریر و هدیه‌ها که جامه‌های پرگوهر بود نزد اسکندر آمدند و گفتند که گنج کیخسرو در اینجاست. اسکندر شتابان آنجا رفت و آن گنج را معاینه کرد. اندازه آن خدای دانست که چند بود. همه را پاک برداشت و به سوی بابل روان شد و در آن شهر دریافت که مرگش نزدیک است. قصد او آن بود که در جهان پادشاهی باقی نگذارد که پس از خودش قصد لشکرکشی به روم کند. پس نامه‌ای به ارسطو، حکیم و معلم خود نوشت و گفت 7 کشور را گشتم و سروران بسیار را مطیع یا نابود ساختم. حال مرگم نزدیک رسیده است. دستور دادم که همه بزرگان رو به درگاه من نهند تا از دشمن اندیشه به دل نداشته باشم. ارسطو چون نامه اسکندر را خواند پاسخ نوشت که اندیشه در دل مدار. همه کس را مرگ در خواهد یافت. از مرگ به پرهیز و خون آن بزرگان را مریز که بر تو تا قیامت بر آن کار نفرین خواهند کرد. اگر در ایران سپاه نباشد از ترک و چین و هند آنجا خواهند آمد و چون ایران را بگیرند ناگزیر به روم نیز خواهند آمد. تو بزرگان ایران را بخواه و هر یک را کشوری و ناحیه ای سزاوار بده تا سپر روم شوند. اسکندر چون در نامی استاد خود این اندرس ها خواند، مأموران و بزرگان را فرا خواند و برای هر یک عهدی نوشت و حدی تعیین کرد تا کسی به حد دیگری تجاوز نکند. چون به بابل رسید، در همان شب آنجا کودکی زاده شد که سری چون سر شیر و برپا سم و دمی مانند گاو داشت و در ساعت که زاده شد بمرد. آن را نزد اسکندر آوردند. به شگفتی در آن نگریست و به فال بد گرفت. از ستاره شناسان جویای حال او شد. آنان از بیان واقع تن زدند. اسکندر به قتلشان تهدید کرد. ناگزیر گفتند چون تو بر طالع شیر زاده شده ای، سر کودک که همانند سر شیر بود نشان سرنگون شدن توست و تاج و تختت و پراشوب شدن زمین و نشانهای دیگر نیز گفتند. اسکندر چون شنید غمگین گشت. و همان روز بیمار گردید. پس نامه‌ای به مادر نوشت و در آن یادآور شد که از مرگ کسی را گریز نیست و از بزرگان روم خواهم خواست که چون بازگردند حرمت تو را نگاه دارند و ایرانیان را نیز به هر یک بخشی دادم تا نیازمند روم نباشند. از گنج من هر سال 100,000 درم به درویش ببخش. اگر از روشنک پسری زایید جز او را پادشاه روم نکنید و اگر دختر آید با کودک فیلقوس بپیوندد. دختر کید را با اماری و مهد و افسر و گوهر سالم و تندرست نزد پدرش بفرست. اینجا کارهای خود را مرتب و به سامان کردم. چون در گذشتم تابوت مرا زرین کنید و درزها به قیر بگیرید و انبر و مشک بران بپراکنید و چون مرا دران نهادید عسل بر جسد من بریزید. آرزوی بازپسینم این است که از مردن من اندوهناک نشوی. بیدار باشی و شکیبا و بردبار. نامه را مهر کرد و از بابل به روم فرستاد. چون لشکریان از بیماری شاه آگاه شدند، افسرده و اندوهگین گشتند. اسکندر فرمان داد تا تخت او را بیرون بردند به میان لشکریان و آنان را اندرز داد و گفت مرگ من فرا رسیده است. شما را نیز سرانجام همین خواهد بود. پس بدان چه وصیت کردم گردن نهید. چون اسکندر از جهان رفت، لشکریان زاری کردند. دم اسبان را بریدند و زینها واژگون بر آنها نهادند و آتش در سرای او زدند. جسد او را از خانه به دشت بردند و هر کس خطاب به او سخنی گفت. دانای دینی او را با مشک و گلاب شست و در تابوت نهاد. به دستور وی بر جسد او عسل ریختند تا تابوت لبالب گشت. برای مدفن او میان بزرگان و لشکریان گفتگو برخاست. گروهی گفتند چون در سرزمین ایران مرده است، اینجا باید دفن شود. گروه دیگر معتقد بودند که چون در روم زاده شده است، باید به روم برده شود. از پارسیان مردی گفت مرغزاری است به نام خرم با بیشه و آبگیر. آنجا اگر کسی رود و سؤالی کند، از کوه پاسخ مناسب می شنود. پس با آنجا رفتند و از محل دفن اسکندر پرسیدند. پاسخ آمد که خاک اسکندر در اسکندریه است. پس تابوت را برگرفتند و به اسکندریه بردند. بر او زاری کردند و ماتم او نیکو بداشتند. ارسطو بیامد و پیشا پیش تابوت در حرکت آمد با حکیمان دیگر. هر کس بر جنازه می گذشت از کارهای او و سرانجامش سخنی می گفت. مادرش شتابان به دانجا آمد و بر او زار گریست و کارهای نمایان پسر را برشمرد. پس از مویه و زاری بسیار، تابوت را در خاک نهادند و از مادر و همسر و بزرگان لشکریان شیون برخاست و عشق از دیدگانشان روان گردید و روزگار اسکندر بدین سان سر آمد.